بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه محمد. و علی اطرته الطاهرین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی لقاء یوم الدین آمین یا رب العالمین. و اما بعد، اسامی اصحاب بزرگوار امام حسین از شهدای کربلا که در این توفیق دارم نام مبارکشون رو ببرم، جلسه رو به این عزیزان تقدیم میکنیم ثوابش رو، و از ارواح مطهر این بزرگواران برای همه امور این مملکت استمداد عاجزانه میطلبیم. وجود مبارک شهید سعید مالک ابن عبد ابن سریع مجمع ابن زیاد ابن عمر جهنی مجمع ابن عبدالله عائزی محمد ابن کثیر و فرزند بزرگوارش در هیچ مقتدی و هیچ قطعه تاریخی متاسفانه نام فرزند این بزرگوار نوشته نشده. محمد ابن کثیر و فرزند بزرگوارش، مسعود ابن حجاج تمیمی، مسلم ابن کسیر ازدی اعرج، مقسط ابن زهیر تقلبی، منجه ابن سحم، موقع ابن سمامه اسدی سیداوی. شون شخصیت هایی بود که در جنگ در او شدت از هوش میره و در روز عاشورا تلقی میشه که از دار دنیا رفته به شهادت رسیده. خانوادش که میان جمع میکنن ایشون رو پیدا میکنن و زنده است، میبرن در کوفه. عبیدالله متوجه میشه که او هنوز در قید حیاته، دستور میده که خارج از جریان کربلا به شهادت برسوننش. جناب نافع ابن هلال جملی، خیلی از ایشون اسم برده میشه، اصحاب امیر المومنینه. نصر ابن ابی نیزر، نعمان ابن عمر راسبی، نعیم ابن اجلان انصاری زرقی، واضح ترک غلام حرس سلمانی، وهب ابن عبدالله کلبی. درود و رضوان حضرت حق بر ارواح مطهر این عزیزان، درود و سلام پیامبر و اهل بیت پیامبر بر ارواح مطهر این عزیزان، و صلوات ما سگانه هدیه به پیشگاه منور این شهدایی که امشب نامشون برده شد. بحثی رو که داشتیم در این بود که ما در بیان عوامل مقرب به سوی حضرت حق هستیم، عواملی که ما رو به سوی خدا نزدیک میکنه. ششمین عامل رو انجام و اداء فرائض و نوافل بیان کردیم. برخی از واجبات و نوافل ما همون مناسک سوری و شکلی، مثل نماز، مثل روزه، مثل حج، مثل اینونه مستحباتی است که ذکر شده. اینا رو همتون هم بلدید هم عامل هستید. و برخی از واجبات رو در تعاملات اجتماعی بود که دیشب بهش اشاره کردم. اینا جزو واجبات عملی که شما را به بهشت میرساند واجبه. اینجور نیست که شد شد نشد حالا بی خیال باشیم. باید مراقب هم باشیم. حالا برخی دیگر از این عوامل رو هم میشمارم، یعنی از این اعمال عبادی. حال دیگه الزاماً جنبه اجتماعی نداره، ممکن جنبه فردی داشته باشه. وجود نازنین حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام بفرماید به این که یه طایفه هستن به نام طایفه مخلصین. این طایفه کسانی هستن که شیطان زورشون به اینا نمیرسه. شیطان که گفته لاغوینهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین، من زورم به مخلصین نمیرسه. حالا اینا یه عبادتی دارن، نه اینکه فقط این کارو انجام میدن، اونای دیگر که حتما انجام میدن، ولی این کار مخصوص اونهاست. حالا ما هم این کار رو میگیم و هم راهشو بهتون میگیم که انشاءالله ما هم در زمره این طایفه قرار بگیریم انشاءالله. وجود نازنین حضرت امیر فرمودن التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین، فکر کردن در حقیقت آسمان ها و زمین، این عبادتی است که مخلصین انجام میدن. پس اگه من انجام نمیدم دلیلش اینه که در این طایفه قرار ندارم. عبادت مکرر عرض کردیم تو بحث های حالا یا به وسعت مثلا ایام محرم یا بحث های خاصمون، که عبادت به سه دسته تقسیم میشه. بخشی از عبادات ما عبادات بدنی هستن، مثل نماز، مثل روزه. بخشی از عبادات ما عبادات مالی هستند که به مال ما تعلق میگیره، مثل خمس، مثل زکات، مثل انفاقات. و خود انفاقات حد آخرش ایثاره، حد اولش هم که یعنی دیگه پایین ترین حقش باشد و حدش باشد، بحث در واقع یاری کردن و تعاونه، کمک میکنی. پایین ترین حد انفاق تعاون، بالاترینش ایثار. اینا مراتب خاص خودشو داره. و سومین عبادت که از در واقع سخت‌ترین مراحل عبادت، عبادت روحیه که به روح ما برمیگرده و اون تفکره. هرچی میاد پایین تر سخت‌تر میشه. عبادت مالی خیلی سخت‌تر از عبادت بدنیه. حاضرم 100 رکعت نماز بخون ولی 100 هزار تومان نده. و از هر دوی اینها سخت‌تر تفکره. ولی اگر کسی به عبادت در واقع مخلصین برسه، این عبادت او رو به تعالی بسیار بالایی میبرد. در قرآن کریم خداوند علی اعلی به اینایی که به غیر از خدا کسی را میپرستند، هر کی رو که میپرست، بت میپرسته، طاغوت میپرسته، دنیا رو میپرسته، جن رو میپرسته، ابلیس رو میپرسته، ملک رو میپرسته، هر کی رو که میپرسته، اینا شرک دیگه. جای خدا کسی رو قرار دادن. انسانها و رجال رو میپرسته. خداوند علی اعلی یه جمله ای برای اینا داره، میگه آقا اونایی که به غیر من میپرستید، اونایی که به جای من میپرستید سه تا کار میتونن انجام بدن. یک، آیا اینا خالقن؟ دو، اینا میتونن امور زندگی رو تدبیر بکنن؟ سه، اینا قدرت دارن که منفعتی رو به شما برسونن و جلوی ضرری رو بگیرن؟ تمام محاجه خدا با مشرکین در این سه خصوصیته. آقا اگه کسی رو میخواید خالق قرار بدید، اگه کسی رو میخواید معبود قرار بدید و بپرستیدش، باید خالق باشه، باید قادر باشه، باید رب باشه. به انواع مختلف اونهایی که در جاهای مختلف افرادی رو به عنوان خدا انتخاب کردن، خدا این ستا رو ازشون میخواد. در داستان ابراهیم علیه السلام و اون بت‌ها که شکستن، خدا چی رو نفی میکنه؟ که اینا حتی نمیتوانن از خودشون دفاع بکنن، چه برسه بخوان نفی رو به شما برسونن. وقتی فرعون رو با تمام هیمنه در آب غرق میکنه، چی رو داره نفی میکنه؟ که قدرت نداره خودش دفاع بکنه، چجوری بخواد از شما دفاع بکنه؟ نه قدرت، نه ربوبیت و نه خالقیت. هر کی بخواد معبود باشه باید این خصوصیت رو داشته باشه. اینا اصول و کلید فهم قرآن. لذا به ما میگه به این که تفکر بکنید در آسمانها و زمین، این خصیصه رو پیدا کنید. خالقیت، آسمان رو کی خلق کرده؟ زمین رو کی خلق کرده؟ خالقیت. کی قدرت دارد که اینها رو در ربوبیتش تداوم بده که تحت فرمان او باشن؟ کی شده که شما از خواب بلند بشید و روز باشه و خورشید طلوع نکرده باشه؟ حالا یه واکسن بخوام بدن، یه روز آمپولش نیست، یه رو تو فرودگاه گرفتن، یه رو، یعنی تدبیر وجود نداره دیگه. شما کی در این چند میلیون سال که مثلا فرض کنید از زمان خلقت شاید گذشته باشه، یک روز دیدید که زمستان آمده، مثلا فرض کنید عوارض زمستانی نداره؟ اگر همین اتفاق افتاده، به خاطر دخالت بشر در طبیعته. عوارض زمستانی، من سرما و گرما شده میگم، کوتاهی روزشو میگم. کی شده زمستون بشه مثلا روز بلند باشه؟ ولی سرما و گرماشو بشر چون دخالت در طبیعت کرده خراب کرده. بشر در هر چی دخالت کرده که کار خدا بوده خراب کرده. میگه تفکر کنید. حالا با بعضی از آیات رو تو این زمینه بخونم، مسئله مهمه و الا باید بریم سراغ مباحث دیگه. آیه سوره مبارکه آل عمران 190 نازل شد. الا فی خلق السماوات و الارض، در آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف لیل و نهار و در آمد و شد روز و شب، لآیات لأولی الالباب. اینا نشانه هایست برای صاحبان خرد. وقتی این آیه نازل شد، من میخوام بگم که عبادت واجب رو بخوام برات بگم. این عبادت واجب، تفکر در ملکوت آسمان و زمان زمین، که شما به خالقیت و به ربوبیت و به قدرت حضرت حق برسید، این امر واجبی، مستحب نیست. شد شد، نشد نشد. ما فقط نماز رو میخونیم، ما فقط حجاب رو رعایت میکنیم، ما اگر بدیم فقط خمس رو میدیم، کارا رو گذاشتیم کنار، دیگران انجام بدن، کیا معلوم نیست. او وقت تو نمازش اینقدر دنبال اینه که حتما صاد رو یه جوری بگه خود جبرئیل نگفته. اما اینجور واجبات اصلا رها میکنه پی کارش، مهم نیست. اسلام دین در واقع جامع نگر نسبت به مسائل. نمیشه که من بعضیشو انجام بدم بعضیشو انجام ندم و یا من مسلمانم. خب اینجوری نمیشه برادر. آیه نازل شد، پیغمبر ما نفرین کرد، تهدید کرد. قال رسول الله ویل لمن لاکها بین لحیه، وای به حال اون آدمی که این آیه رو بخونه ثم لم یتدبرها، در آیه تدبر نکنه. به نظر شما وقتی حضرت ختمی مرتبت میگه وای به حال کسی، یعنی خوش به حال اون کس، یا اینکه یه بیچاره است این آدمی که این آیه رو میخونه و راجبش تدبر نمی کنه؟ پس تدبر در این آیه یعنی او تفکر. بس یا که بازم بگم تدبر رو کرد در این آیه. عید نمازت واجبه، عید روزمون واجبه، عید حجمون واجبه، عید عبادات اجتماعی که دیشب گفتم واجبه، فکر کردن. منتها یه عده کفر با آیات الله، کافر پف میبزن، یه عده کذب با آیات الله، دروغ میپندارن، یه عده اشتر و آیات الله سمنن قلیلا، این رو به یه چیز دیگه میپروشن. یه عده کانو با آیات الله یجهدون، لجبازی میکنن در مقابل آیات. ما رو اگر بخوایم پیدا بکنیم به نظرم زبان حال ما اشتر و با آیات الله سمنن قلیلا، ما این رو به یه چیز دیگه فروختیم تدبر رو، ما لجبازی نمی کنیم. این که شاید بسیار فروختیم، به دنیا فروختیم ما. حالا در چی فکر کنیم؟ من چند تا آیه بخونم و چند تا عنوان یاد کنم. اگر ما این آیات رو بخونیم، ببینید ما بخوایم به خدا برسیم دیگه، این آیات ما رو به خدا میرسونه، ما همیشه مشکل ترین راه رو پیش میگیریم، میریم دنبال ریاضت کشیدن، میریم دنبال عرفان، میریم دنبال فلسفه، همم دنبالش نمیتونن برن چون کار سختیه. اما چرا با حرف خدا رو گوش نمی کنیم؟ خدا میگه مگه نمیخوای به من برسی؟ آسان‌ترین راه اینه که من دارم بهتون میگم. اصلا نمیخواد برید فلسفه یاد، نه اینکه نمیخواد برید بگید، عموم نمیخواد برن یاد بگیرن. حالا یه عده‌ای که کار و بارش و بحث فلسفه است جای خودش، ما هیچ مشکلی با فلسفه نداریم، به حمد الله و منه مدرس فلسفه هستیم، درس گفتیم فلسفه رو، اینجور نیستش که باهاش مشکل داشته باشیم. میگم عموم لازم نیست که بگن آقا مردم ایران تا یه چیزی سخت میشه میگن این فلسفیه. حتی تازه وقتی میبینید که مثلا این چیزی که سخت شده میگن فلسفیه، هنوز به فلسفه نرسیده دیگه. حالا ببین اگه خود اون کتابو بخوام بخونن چی میشه. خب خدا میگه آقا آسان‌ترین راه رسیدن به من اینه، ظرفیت توی بشر اینه، چرا بی خودی وضع خودت اینقدر؟ سوره مبارکه آل عمران 190، ان فی خلق السماوات و الارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب. آقا تو برو آسمون و زمین رو نگاه کن، فلسفه چیکار داری؟ تو در خلقت آسمون هم فکر کنی به من میرسی، به عرفان چیکار داری؟ منتها باید اولی الالباب باشی. یک. سوره مبارکه یونس آیه 6، ان فی اختلاف اللیل و النهار و ما خلق الله فی السماوات و الارض، در آمد و شد زمین و در آمد و شد روز و شب و اون چی که خدا خلق کرده در آسمان ها و زمین، ما رو اینجاها پیدا کنید. منتها لآیات لقوم یتقون، مولا اهل تقواست، باید متقی باشی تا بتونی از این آیات بهره ببری. در سوره مبارکه زاریات آیه 20، و فی الارض آیاتون، نشانه های ما در زمینه، منتها للموقنین، برای کسی که اهل یقینه. پس باید اهل یقین بشی تا به ما برسی، همینجوری نیست رفیق من. میکده حمام نیست، سرزده وارد مشو، چه آداب داره. چه باید اهل یقین شد، چه باید اهل اولول الباب شد، چه باید اهل تقوا شد تا همین زمین و زمان رو ببینی به خدا میرسی. به خدا اگر کار سختی باشه، چون خمیر مایه من و شما خمیر مایه لجبازی نیست، خمیر مایه من و شما خمیر مایه دروغ پنداشتن نظام هستی نیست. اما این که بهره نمیبریم، چون اول الالباب نیستیم، چون از متقین نیستیم، چون از اهل یقین نیستیم. سوره مبارکه انعام آیه 99، خدا میگه هو الذی انزل من السماء ماء فاخرجنا به نبات کل شیء. ما آب رو از آسمان فرستادیم، این آسمان آب اومد رو زمین، تمام گیاهان رو واسطه این آب. فاخرجنا منه خضرا نخرج منه، حالا آیه هر چی، من النخل من طلعها قنوان دانیه و جنات من اعناب و زیتون و رمان مشتبها و غیر متشابه، انظروا الی ثمره اذا اثمر و ینعه. میگه آقا شما به همین کشاورزی خودتون نگاه بکنید به من میرسید. با هم کشاورزی تو دنبال فیزیک اتم هستی، منتها ان فی ذلکم لآیات لقوم یؤمنون. کسانی که سرمایه اولیه ایمان را دست نداده میشن. سوره مبارکه سبا آیه 9 میفرماید در اون سطر آیه خلقت آسمان و زمینه، این که آسمان رو زمین نمیفته، این که زمین از جاش در نمیره. خب اینا باید برش فکر کنید چه قدرتی پشتشه، چه تدبیری پشتشه. مطمئن نفی ذالک لآیه لکل عبد منیب، این نشانه هست شما را به خدا میرساند، منتها برای هر کسی که یک بنده باشد، دو اهل انابه باشد، هر کسی که به ما نمیرسه که. بنابراین اون تفکری که لازمه در همین آیات آفاق است که 21 نمونش در قرآن کریم ذکر شده. در اون آیات شما تفکر بکنید به خدا قطعا میرسید انشاءالله. حالا اگه بخوام تمام این آیاتو بخونم، فقط بخشیشو که مورد نیازم هستش، در سوره مبارکه روم آیه 22 اگر میخواید از آیات استفاده بکنید، ان فی ذلک لآیات للعالمین، باید اهل علم بشی. از چی؟ از اختلاف زبان، از اختلاف رنگ. در سوره مبارکه طه آیه 128 میگه آها در خلقت که نگاه کنی به من میرسی، ان فی ذلک لآیات منتال اول النها، باید در اون رتبه اول النها صاحبان عقل ویژه در اونجا قرار بگیری. در سوره مبارکه نحل آیه 11 لقوم یتفکرون، کسانی که اهل تفکر هستند. آیه 12 لقوم یعقلون، کسانی که اهل تعقل هستند. اینا به من میرسن. پس ببینید ما جامونو باید عوض بکنیم، عینکمونو باید عوض بکنیم، نوع نگاهمون به این خلقت ما رو به خدا میرسونه. همین خدا با این آیات داره میگه آقا ظرفیت شما بیشتر از این نیست که شما دنبال چیز دیگه هستید، شما با همین ها به من میرسید، منتها جاتون رو باید عوض کنید، بشید عبد منیب، بشید عالم، بشید صبار، بشید شکور تا بتونید به من برسید. بشید متوسمین در آیه هجر، سوره مبارکه هجر 75. به هر صورت من اون عناوینی که لازم است ما تغییر در واقع عینک بدیم و بتوانیم از خلقت آسمان و زمین استفاده بکنیم، بخشش رو خوندم، چون نمیخوام واقعا به همه این آیات بپردازم، اینا خودش دیگه بحثای جزئی میشه. پس باید تفکر کنم، تفکر باید در آسمان و زمین به خلقت خالقیت خدا، به ربوبیت حضرت حق، به قدرت خدا. چرا این سه تا؟ برای که خدا به مشرکینی که غیر از او کسی رو برای پرستش انتخاب کردن میگه اینا مگه میتونن کسی رو خلق کنن؟ میگه اینا قدرت دارن شر رو از کسی دفع بکنن و نفع رو به کسی برسونن، اینا حتی نمیتونن مراقب خودشون باشن. و ربوبیت یعنی تدبیر نظام خلقت. منتها برای بهره بردن اون عناوینی که عرض کردم لازمه که ما بهش برسیم، حتما باید بهش برسیم و الا نمیتوانیم استفاده بکنیم. دومین عبادت، التفکر فی آلاء الله نعم العباده. علی علیه السلام میفرماید فکر کردن در نعمتهای خداوند بهترین عبادته. خداوند علی اعلی به حضرت موسی فرمود موسی عاشق من باش. گو آما که هستیم. فرمود مردم رو هم عاشق من کن. گو بیرو چجوری انجامش بدم. فرمود نعمتهای منو بر این مردم بشمون. اینا وقتی بفهمن نعمت از کیه، علی انسان عبیدال احسان، وقتی بفهمن این احسان از نای منه عاشق من میشن، بنده من میشن. خود ساده است ببین نعمتهای الهی که برای یک روز شما در نظر گرفته شده چیه. اولین نعمت، نعمت وجوده، هستی. هم که هستی، همین که هستی. دومین نعمت، نعمت عقله. خدا ما رو قرار داد الحمدلله حی و عاقل. اگه یه خود این جا به جا بود، یه خود سیمابش قطع بود، مردم شیرین میزنه، خدا راحتش کرده. عقل، برای عقلت چقدر شکر کردی؟ تمام حیثیت شما به عقلت، نه به ثروتت، نه به علمت، نه به موقعیت اجتماعی، به خاطر اینکه عاقلی. حالا اگه یه دیوانه ثروتمند باشه کی بهش احترام میزنه؟ هر کی گذاشت از اون دیوانه تره، از اون دیوانه تره، حتما نقشه داره براش دیگه. عبدالله انصاری میگه خدایا آن را که عقل دادی چه ندادی، وان را که عقل ندادی چه دادی. نعمت عقل، نعمت سلامتی، نعمت امنیت. من بارها مثال زدم این رو در جلسات مختلف. یه نعمت بزرگی که در انسان وجود داره آب دهانه. آب دهان این اگر در حقیقت انسان نباشه حلق آدم میسوزه. اونایی که در واقع ترشح بزاق ندارن دو تا مشکل دارن. یک، لقمه سفت نمیتونن بخورن چون این آب دهان باید مخلوط بشه و نرم کنه، برای پایین ندارن این بنده خدا. و وقتی نباشه اینا هی مجبورن آب بخورن تا اینجا خونک شه. همین آب دهان چقدر بخواد بسازه. همین که شما الان رو زمین نشستی به تعادل داری، تعادل کی حفظ میکنه؟ اینا رو کی بخواد بشماره؟ همین که شما اینا رو بشمار بشیدید با اونا که طبیب هستن یه در واقع آناتومی کار بکنید. دو تا کلیه داده به ما اینقدر تمام سموم رو دفع میکنه. دستگاه بشر ساخته به چه بزرگی نمیتونه همه سموم رو دفع کنه و به مرور و به تدریج ضربه میزنه به بشر. دستگاه دیالیز و خدا با دو تا قطعه اینقدری که تازه میگه اگر خواستی یکیشم به کسی بدی بده، من با اون یکیشم کارتو انجام میدم. جلوی چشم چربی بگیره میبینی یا نمیبینی؟ بله؟ نمیبینی، ولی حقیقت چشم چربیه، پیه، قدرته. اینا رو میشونیم با اطبا صحبت بکنیم، ببینیم خود از شگفتی های خلقت خودمون. این مستندایی که گاهی تلویزیون پخش میکنه بد نیست، مستندا بد نیست، گاهی گوش بکنید، اینم عبادته. در حدیث معراجیه وجود نازنین حضرت حق به وجود نازنین پیامبر عزیز و شأن اسلام خطاب کرد که پیغمبر ما ان العباده عشرة اجزا، بندگی من 10 جز داره، 9 منها طلب الحلال، 9 تو طلب حلاله. عزیز من، برادر من، شما که به هر نوعی درآمد داری، موارد طیب زای تجارت تو بلدی؟ رو بلدی؟ شاید مفصل ترین بحث در رابطه با روزی حلال رو من انجام دادم در تلویزیون، اینو یه دفعه گوش بکنید، بلکه 1000 بار به گوش بکنید. کارمندی که میره مثلا پشت میزش نشسته تا ارباب مشت ارباب رجوع بیاد، میتونه با موبایلش بازی کنه یا نمیتونه بازی بکنه؟ شما وقتتو به اون اداره فروختی، حالا اونا حقتو نمیدن، من کاری ندارم، ولی تو میتونی با موبایلت بازی کنی یا نمیتونی بازی کنی؟ من یه دانشجو داشتم دانشگاه امام صادق، خیلی جوان نازنینی بود، خیلی جوان نازنینی بود، این سر کلاس من حاضر شد، خب منم نگاهش میکردم، خوابش برده بود، ما وضعیتش نمیکردیم، نمیخواستیم از خواب بیدارش کنیم. بعد که کلاس تموم شد اومد پیش من گفت استاد من رو غیبت بزنید، چون من خواب بودم کلاس، تدعیم، چون دانشگاه دولتی رفتم یه کرسی دیگران رو اشغال کردم، حق ندارم سر کلاس بخوابم. حالا که واقعا اداره کردن درس دانشگاهی خیلی کار سختی شد، چون تو درس میگی اونام کار خودشون میکنن، پا موبایلشون هستن، خیلی کار سختی شده. 10 جزء 9 جزءش در طلب حلاله. میدونی چرا؟ شما بهترین ماشین هم داشته باشی، حالا تبلیغ خارج رو نکنی بگیم بنز، بهترین ماشین هم که داشته باشی اگه توش بنزین نریزی راه نمیره. برای پیکر بنده و شما در مسیر ادامه زندگی، روزی حلال به منزله بنزین است برای ماشین. هر چه استانداردهای این بنزین بیشتر باشه و نزدیکتر به واقع باشه، اون ماشین چیا با کیفیت تر خواهد بود. به خاطر همینه که خود خدا داره میگه، پیغمبر ما، بندگی من 10 جزء 9 جزءش حلال، چیکار بکنم که حلال در بیارم، چجوری خرج بکنم که حلال بمونه، دو تا زمینه است. بخوایم همه رو اینقدر توضیح بدیم نمیرسیم. قال علی علیه السلام ان من العباده لین الکلام و افشاء السلام، با مردم به آرامی صحبت کردن و سلام به همه کردن، این عبادت. این من العباده، بی تردید از عبادته. قال رسول الله نظر الولد الى والدیه حبن لهما عباده، نظر با رأفت و مهربانی فرزند به چهره پدر و مادر، این عبادته. جونم فدای این عبادت. قال الصادق علیه السلام ان فوق کل عبادت عباده، بالای هر عبادت یک عبادت وجود داره، و حبنا اهل البیت افضل عباده، محبت ما خاندان بالاتنی حد عبادت. حسن الظن بالله من عبادت الله تعالی. پیغمبر ما فرمودن خوشگمان بودن به خدا. ما خوشگمانیم به خدا یا نیستیم؟ خدا وکیلی نیستیم رفیقم، نیستیم. خوشگمان بودن به خدا یعنی که من باور داشته باشم که خدا هر چرا وعده کرده از عمل میکنه. خب یکی از چیزهایی که خدا وعده کرده این است که آقا روزیتونو میدونم، میدم بهتون، چرا حرص میزنی؟ یکی از وعده هایی کردیم آقا جهنم هست، چرا نمیترسیم؟ چون ما به خدا حسن زن نداریم رفیقم. جناب مسیح لرجل ما تصنع، مسیح یه جاری بسید یه مردی رو دید گفت چیکار میکنی؟ قال اتعبد، گفت آقا عبادت و بندگی میکنم. قال فمن یعود و علنک، خب کی روزی تو میاره؟ گفت یه برادری دارم. قال اخی، گفت یه برادری دارم اون کار میکنه به من پول میرسونه. قال المسیح علیه السلام اخوک اعبد منک، داداشت از تو عابدتره. یعنی کار کرده؟ کار کردن عبادت. بخش دیگر از عبادات رو بخونم براتون. افضل العباده غلبت العاده، بالاتر از وجود نازنین امیرالمومنین، بالاترین عبادات غلبه کردن بر رسوم و عادات و خرافات. جرأت نمی‌کنی، واقعا جرأت. من خب گاهی خطبه عقد می‌خونم، البته حالا به مسئله کرونا که برخورد کرده کم شد. من دیدم میرم خطبه عقد می‌خونم، یهو یکی از وسط جمعیت اشاره بزن دستاتونو باز کن، دستاتونو باز کن. وقتی حاج عادل میگه انکه تو قبل تو، دستاتونو باز کن. تصورش اینه که اگر مثلا دستا بسته باشه تو زندگی گره میفته. آخو دست من باز باشه بسته باشه چه ربطی به گره زندگی تو داره؟ این خرافات. سر عروس و داماد قند میسابن، بعد میگن زندگیشو شیرین میشه. گاهی هم ما باهاش شوخی میکنیم، میگن تمام قند کارخونه فریمانم که به حسابی زندگیشو شیرین نمیشه. بعد میگه همین قبار قند رو اگه رو سر دو تا دختری که بختشون بسته است بشه باز میشه. آخ قند، لا 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 لا، کی میتونه اینا رو بین ببره؟ خرافاتی که بیخ جامعه رو گرفته. اینا مورد جهالت حامله. گاهی البته خب بنده های خدا میگن خب دیدیم دیگه این کارو میکنه، ولی واقعا ای خدا تو عزیزی. میگه من عزیزم، عزیز یعنی من شکست ناپذیرم. چه اونچرا که مقدر کردم شکست ناپذیرم، چه اونو که میخوام انجام بدم شکست ناپذیرم. وقت یه پودر قند میخواد افضل العباده. افضل العباده العفاف، برترین عبادت وجود نازنین است امیر علیه السلام، رعایت پاکی است. این پاکی در چشم هست، پاکی در شکم هست، پاکی در شهوت هست، پاکی در درآمد هست. چه درآمدی داشته باشیم حلال، چقدر درآمد داشته باشیم، چقدر واقعا باید درآمد داشته باشیم. حتی العفاف والکفاف، پول و ثروتی که آبروی من رو حفظ بکنه و شعور زندگی من رو اداره بکنه. همین یعنی میگه آقا بیشتر دویدن پول برای ورثه گذاشتنه. خب میگه این عفاف در این که چقدر کار بکنی هم. البته الان مشکل مملکت ما طوریست که سه شیفتم کار بکنی و پس هزینه ها بر نمیان. و امیدوارم که انشاءالله این اتفاق بیفته در این دوره که تبدیل بشه به یه شیفت. افضل العباده از زهاده، برترین عبادت زهده. افضل العباده الفکر، بالاترین عبادت فکر کردنه. قال علی علیه السلام از وجود ناظرین رسول خدا، افضل العباده الفقه، برترین عبادت فهم دینه، نه فقه اصطلاحی که کار علماست. میرن 30 سال 40 سال درس میخونن، درسای سخت و سنگین، اون کار اون آقایون است. ولی وقتی پیغمبر برای عموم داره حرف میزنه، میگه آقا دینو بفهم. دین فقط نماز نیست، دین فقط روزه نیست. اینو من مکرر گفتم، انقدر گفتم که یه عده فکر کردم من با نماز و روزه مشکل دارم. آقا من امام جماعتم، یک نمازم همیشه اول وقته، به خاطر کاری که حداقل دارم، ولی خب تو خونم که هستم اول وقت میخونم، یعنی حالت نفاق ندارم. بنابراین من با نماز مشکل ندارم، میفهمم نماز جایگاهش چیه. اما پیغمبر قبول داری یا قبول نداری؟ ای بابا قبول داری؟ باریکلا خدا به تجارتت انشاءالله برکت بده که پیغمبر قبول داری. الحمدلله رب العالمین. این پیغمبر میگه لا تنظروا الى کثرت صلاتهم، به نماز زیادشون نگاه نکنید، و صومهم، به زیاد روزه گرفتنشون نگاه نکنید، و حجهم، و به حجشون نگاه نکنید که هر سال میرن، و تنتنت هم بلنگ، به اون ناله های شبشون هم نگاه نکنید. فهم دین یعنی این. اون زرو الى صدق الحدیث، ببین راست میگه یا نمیگه. خب مسئولینی که اختلاس کردن که همه نماز خون بودن که بدیگه، همه راست نمیگفتن. پیغمبر میگیم بلاک اینه، و میگه پسر مثلا خانواده میگه آقا پسر رو تو هیئت پیداش کرد، آقا گریه میکرد برای امام حسین، چقدر شدید نمازش اینو بلد نیست، زنش نگه داره. بلش کن خیلی راجب چیز حرف نزنیم، یه عده ناراحت میشه. ما عبد الله، وجود ناظرین حضرت باقر، ما عبد الله به شیء افضل من عفت بطن و فرج، پاکدامنی در هیجانات شهوانی و پاکدامنی در و پاکی در شکم. قال الصادق علیه السلام ما عبد الله به شیء افضل من الصمت، خدا پرستیده نشده به چیزی برتر از سکوت. ساکت بودن. در حدیث معراج خدا به پیغمبرش فرمود لیس شیء من العباده احب الی من الصمت و الصوم، در بین عبادت ها چیزی نزد من خدا محبوب تر از سکوت و روزه نیست. خدا داره میگه. قال علی علیه السلام قز و طرف ان محارب الله سبحانه افضل عباده، چشم بستن بر حرام، هر حرامی نه فقط نامحرم، چشم بستن از حرام بالاترین بندگی حضرت حق است. لا عبادت کل خضوع، امیر المؤمنین میگه عبادت این معادل تواضع نسبت به بندگان نیست. وجود ناظرین حضرت رسول اکرم بیفرماید اعظم العباده اجرن اخواها، برترین عبادت از نظر ثوابدهی من اونی که مخفیانه انجام بشه. لذا این کمک های مؤمنانهی که انجام میشه چرا در مقابل دوربین؟ چرا ما یاد نبیدیم جامعهمون درست عمل بکنه؟ امیر المؤمنین بیفرماید با روش غلط نتیجه درست گرفته نمیشه. بابا اگر این همه کمکی که در این کشور داره میشه، از مبادی مختلف داره میشه، بالاخره فقر باید یه جا ریشش کنده بشه. برای که روش کارمون درست نیست. دیدید دیگه، همتون دیدید دیگه، دور میذارن توی یه سه متر جا 40 تا آدم وای میسن، این رو این میگیره بده به این میده. خب اینقدر واقعا لازمه؟ نه، یعنی ما هم هستیم. خب فی امان الله باشید، بستا صبح دولتتون بدمد. بعضی از جاها رو دیدم خدایی از آدم ناراحت میشه. 6 جهت داریم، رو 8 جهت اسمشو نوشته که ما دادیم. خب یه امان الله شما دادیم، برکت. بعد امیرالمومنین بلد نبود، یا اون نمیفهمید یا ما نمیفهمیم. اون که قطعا میفهمید، پس ما نمیفهمیم. چرا روش ما شبیه اون نیست؟ بله، خب اینا برخی از عباداتی که بود باید انجام بدیم. تفکر و شوخی نگیرید در آیات الهی، ولی اون چند تا عنوانی که گفتم باید راه رسیدن بهش یاد بگیریم. حالا ما این عبادت ها را انجام دادیم، خدا کی ما را عابد میدونه؟ یه وقت من به شما میگم خیلی آدم خوبی هستید، خب انصافا هم خوب هستی. شما هم به من میگید تو هم مثلا آدم خوبی هستید، خب شاید خوب باشم، حسن ظن شماست. اما نه این فرمایش شما برای من و نه این عرض صادقانه من برای شما در قیامت هیچی نمیشه. من صادقانه میگم شما آدم های خوبی هستید، هیچ ریایی ندارم، هیچ احتیاجی هم به چیزی ندارم، شما هم احتیاجی به این حرفا ندارید. ولی این قیامت چیزی نه برای هستالی میشه نه برای بنده میشه. پس باید خدا بغل ما تیک بزنه. این علامت رو دیدی؟ تیک بزنه، خدا باید بزنه. خب خدا حالا از کی بزنه؟ حدیث معراج، وجود نازنین حضرت حق، یا احمد پیغمبرش رو مورد خطاب قرار میده. هل تدری متى یکون لی العبد عابدا؟ میدانی چه زمانی من بنده رو بنده واقعی میدونم؟ پلاستیکی نیست، واقعی حقیقی بنده است، بنده نما نیست. میدونی من کی رو میدونم؟ قال لا را یا ربه، عرض کرد نمیدانم پروردگار من. قال اذا اجتمع فیه سبع خصال، فرمود زمانی که در بنده من 7 خصوصیت اجتماع پیدا بکنه، یعنی نماز خوندی، روزه رو گرفتی، اون مناسک رو انجام دادی، مناسک سوری که خدا و پیغمبر فرمودن اونا رو انجام دادی، بعد عرض به حضور انورتون که در واقع عبادت های اجتماعی تو انجام دادی، این افضل هایی رو هم که من گفتم انجام دادی، بعدم نرید باید به خود بگی آقا اگه افضل یه دونه شده تو 10 تا افضل گفتی، 10 تا اولویت، 20 تا اولویت رو تحت عنوان افضل مطرح میکنم، اولویت اول، اولویت دوم، اولویت سوم. مراد اینو جوابشم قبلا شدیدی خواستم برای که بهانه دست کسی دادم. خدا میگه اینا رو انجام دادی، ولی باید در تو ایجاد 7 تا خصلت بکنه. وقتی ایجاد 7 تا خصلت کرد تو میشی بنده من. پس هر کسی که نماز بخونه بنده من نیست، تو شیطانم خون. چه خیلی ها دیگه هم دارم میخونه که در مسیر ولایت امیرالمومنین نیستن، ولی میگه آقا کسی بخواد بنده من باشه این عبادت ها رو که انجام میده باید یه 7 خصلت درش ظهور و بروز پیدا بکنه. یک، ورع یحجزه عن المحارم، برسه به مقام ورع، ورعی که او رو از حرام باز بدارد. ما مکرر بحث ورع و تقوا رو مطرح کردیم. تقوا آن است که شما به گناه میرسی، به گناه میرسی بعد میکشی کنار. ورع آن است که جوری زندگی میکنی که به گناه نرسی. و صمتن یکفه اما لا یعنی، سکوت بستن دهان اصلا چی که هیچ فایده ای نداره، نه باعث رشدی در کمالات بشر میشه و نه باعث توفیقی در موفقیت های انسان میشه، نه دنیای کسی رو میسازه و نه آخرت خودم رو. این کلام اگر این دو خصلت رو ندارد، بنابراین سکوت بهتره. و خوفون یزداد کل یوم من بقائه، از شدت گریه هر روز بیشتر از روز گذشته از خدا بترسه. و حیاء یستحی منی فل خلع، در خلوتش از من حیا داشته باشه. در خلوت این داستان وجود ناظری پیغمبر چوپانی داشتن، گاهی به اموالشو که سر می زدن رفتن بیرون از شهر مدینه، دیدن این چوپان پیرنشو در آورده، هیچکی هم اونجا نبود الا گوسفند. حضرت فهمود که فردا که اومدی مدینه به ما یه سری بزن. گفت چش آقا، فکر کرد که چش حتما خدمت و شرف یاب بشه. فرداشو رفت حضرت فهمود چقدر از ما طلب داری؟ و حالا وقت حساب کتاب نیست. فرمود چقدر طلب داری؟ گفت اینقدر. فرمود از حالا تا کی شغل میتونی پیدا بکنی؟ خب مثلا اگر برم فکر کنم 3-4 ماه. فرمود این پول تا حالا، اینم تا 3-4 ماه آیندت، فی امان الله. گفت آقا من چه خطایی سر زده؟ فرمود من آمدم دیدم پیرن تنت نیست. کسی که اینقدر مراقبت نداره، یعنی نزد خدا حیا نداره. یعنی نزد خدا حیا نداره. این لحظه مراقب باشی برادر من. حالا اون هیکل با این آسین حلقه یا شلوارک، بعد مثلا از توی ساختمون چند طبقه زباله بیاردم، آقا حیا چیز خوبیه. و اکل و مالا بودمین، خوردن به اندازه‌ای که لازمه. و یو به غزو دنیا لبغزی لها، با دنیا دشمن باشه، چون من با دنیا دشمنم. ما نتونستیم دنیا ستیزی رو فرهنگ مردم بکنیم. حتی متدینا با نمیپذیرن، میگن اه خدا این همه نعمت داده استفاده نکنیم. میگن بابا خب خودش گفته. میگه من میگم. میگه آقا با دنیا دشمن باش، چون من با دنیا دشمنم. با دنیا دشمن باش، دنیا مزرعه است. تو این مزرعه خشخاش نکار، گندم بکار. پس به زمینت کاری نداشته باش، به محصولت کار داشته باش. تو دنیا زندگی کن، ببین چی کار داری میکنی برای آخرت. و یحب الاخیار لحبی یاهم، آدمای خیر رو دوست داشته باش، چون من اونا رو دوست دارم، اهل خیرم. حالا نه اینه که پول میدن اینا، اخیار یعنی اهل بیت، یعنی اینا رو دوست داشته باش، چون من اینا رو دوست دارم. پس این هفت خصلت در یک کسی که عبادت هایی رو که گفتیم انجام بده، این هفت خصلت بوجه پیش آمد که در واقع اون رو خدا عابد تلقی بکند و بنده خودش. عرضم تمام.